بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 45. 435. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی شبیه او نیست. آری، هیچ چیزی به خدا شباهت ندارد و مثل او نیست، بلکه عین خود اوست. ولی اگر او را نمی بینی، علتش کوری و تاری چشم است و اینکه در تاریکی قرار داری و لذا هر چیزی را مثل و شبیه او می بینی و این است اساس و علت شرک. 436. اگر آدمی بداند و بر این باور بماند که جهان هستی محضر خداست و در جهان جز خدا نیست، دیگر جهان و جهانیان را شریک او نمی سازد و آنگاه هم که بداند اراده و فعل خودش هم همه از اوست، ریشه شرک بر می افتد. زیرا مغز شرک همان شرک بین اراده خود و اراده خداست، در حالی که خداوند می‌فرماید اراده نمی‌کنید الا این که خداست که اراده می‌کند، یعنی اراده خدا و انسان یکی است. 437. پس تا خود بر نیفتد شرک هم بر نمی‌افتد و خود فقط در جریان خودشناسی منحل می‌شود. پس تنها راه براندازی کارخانه ظلم همان معرفت نفس است. کسی که شرک را درک نکند، نه دین را فهمیده و نه زندگیش را دریافته است. 438. پس دشمنان معرفت نفس و عرفان همان دشمنان عدالت و حافظان ظلم هستند، یعنی مشرکان. 439. کانون کفر و ایمان و شرک و اخلاص در انسان همانا دل اوست. در حقیقت هرچه جز خدا و اهل الله از آدمی دل برد و در دل رسوخ کند و تبدیل به شوق و آتش شود، شرک است. 440. به زبانی دیگر هر چیز یا کسی که آدمی را به یاد خدا اندازد امری توحیدی و خالصانه است و هر چیز و یا کسی که آدمی را از خدا و قیامت غافل سازد امری مشرکانه است، حتی اگر امور دینی و عبادی باشند. 441. به همین دلیل نماز مختص مؤمنان است و برای غیر مؤمنان عملی مشرکانه است و مصداق فویل للمصلین است. 442. پس مسئله شرک و اخلاص امری کاملا باطنی و عرفانی است و هیچ صورت معین خارجی ندارد. 443. پس چه بسا نمازی مشرکانه است و چه بسا شیء پرستی عملی مخلصانه است. داستان موسی و شبان یکی از حکمت‌های مشهور در این باب است که بت پرستی را توحید می‌سازد و عبادت را شرک. 444. مثلا توسل شیعیان به مقام ائمه اطهار هم میتواند عملی مشرکانه باشد و هم مخلصانه، همچنین رابطه شیعیان با امامان. 445. کافران بی ریا و لا مذهب از خطر شرک در امان هستند و درست به همین دلیل است که خداوند طبق کلامش در قرآن کریم همه گناهان کافران را با توبشان بی هیچ عذابی عفو می کند. 446. به همین دلیل کافران بی ریا و لا مذهب که از دین و شریعت بیگانه اند به امر هدایت نزدیک ترند تا مسلمانان مشرک، زیرا قلوب این کافران چون سنگ است، و لذا گناهان در قلوبشان ریشه ای ندارند، لذا به توبه و بخشودگی نزدیک ترند. 447. در حقیقت عمق گناه زنا و میگساری و قمار کافران لامذهب کمتر از نماز پرستی و خرافه پرستی مسلمانان مشرک است و منشأ وجودی این امر همانا وضعیت حیات یا ممات دل است. 448. این است که امر مراقبه از اصول واجب عرفانی برای مؤمنان است که صاحب دلی زنده اند، و این مراقبه بر دل خیشتن است که غیر حق را بر حریم حق راهی نباشد. 449. این است معنای آن حدیث رسول اکرم صلی الله که مخلصین در خطر عظیمی هستند. این خطر مربوط به رخنه غیر حق در دل می باشد. 450. دلی که به نور ایمان و معرفت زنده شد، حق ندارد محبت و عشق دنیا و اهلش را به خود راه دهد، به خصوص عشق همسر و فرزندان و خاندان. 451. هرچه میزان و قدرت و عمق و لطافت اخلاص و معرفت بیشتر باشد، خطر ابتلای به شرک هم بیشتر است، زیرا دل انسان مخلص و عارف لطیفترین پدیده در عالم وجود است و چون آیینه‌ای صاف که هر غباری را آشکار می سازد. و این است راز دعای علی علیه السلام در جوشن کبیر که خلصنا من النار یا رب، زیرا به محض نشستن غباری بیگانه بر دل عارف، حریق عشق حق در میگیرد و غیر را میسوزاند. 452. گاه خداوند قلوب مخلصان و عارفانش را با حلقه ای از آتش حراست میکند تا غیر حق بر دل راه نیابد. 453. ابن عربی میگوید که عارفانی که به لقای حق میرسند دچار تب شدیدی در تمام عمرشان میشوند که این تب موجب سوزانیدن دنیا در دل این عارفان واصل است تا قلوبشان همواره پاک و منزه بماند. و بسیاری از اولیای الهی از جمله رسول اکرم صلی الله پس از معراجش دچار تب شدیدی بودند و با همین تب از دنیا رفتند که بایستی آن را تب اخلاص نامید. 454. باید دانست که شرک بر دو نوع کلی می باشد، شرک آگاهانه و عمدی و شرک ناخودآگاه و سهوی، و خداوند قلوب مخلصین را به واسطه چنین تبی از شرک‌های ناخودآگاه و سهوی مصون می‌دارد. 455. اصولاً حضور مخلصین و عارفان واصل در میان مردم سراسر رنج و عذاب و نار به همراه دارد، زیرا مظهر محبت الهی در میان خلق می‌باشند و با شفاعت خود به کفر و شرک مردمان دچار می شوند که این امری غیر ارادی و اجتناب ناپذیر است، مثل آینه ای که در میان غبار و کثافات باشد. 456. ابتلای به وسواس و ناز بزرگترین شرک برای مؤمنان است. به همین دلیل خداوند مؤمنان را از به دوستی گرفتن و درد دل نمودن با عامه مردمان که مشرکند برحذر داشته است. سوره ناس در قرآن ذکری مخصوص مسئولیت از این شرک می باشد. 457. مردم پرستی و آبرو پرستی و نژاد پرستی انواع وسواس و ناس هستند که همواره زمینه های شرک برای مؤمنان می باشند. 458. مؤمن از آنجا که دارای دلی زنده و لطیف است همگان را دوست می دارد، ولی حق ندارد دل به کسی دهد و کسی را به دل خود راه دهد، که این اساس شرک قلبی می باشد که خطرناک ترین شرک هاست. 459. هدف از ایمان این است که دل زنده شده و به نور معرفت توسعه یافته و لا متناهی گردد و از غیر پاک شود تا خانه خدا گردد که مؤمن است، و تا دل خانه خدا نشود مؤمن به لقای الهی نائل نمی آید که هدف از هدایت است، زیرا انسان با نگاه خداست که خدا را دیدار می کند با چشم دلش. 460. عمومی ترین شرک ها شرک بین دین و دنیا یا ماده و معناست. کسی که دین را وسیله دنیا می سازد و معنویت را ابزار مادیت می نماید، حالان که درست به عکس باید باشد، یعنی مادیت و دنیا تماماً به خدمت معنویت و آخرت باشد. آنچه که دین فروشی یا خود فروشی نامیده می شود که در نزد فرهنگ عامه بشری از زشت‌ترین امور است، همین شرک مذکور است. 461. خداوند هر کسی را به اندازه نیاز واجب از دنیا بی نیاز کرده است و حرص و شهوات بشری موجب می شود که ایمان و ارزش‌های معنوی خود را صرف دنیا کند تا برخورداری بیشتری یابد، ولی این تلاشی ناکام است و ثروت و عیش بیشتر فقط عذابها را شدیدتر می کند و آن حداقل معیشت را هم به فساد می کشد. 462. آنچه که آدمی را در دنیا و دین دچار خسران می کند شرک است. 463. استعدادهای معنوی و اخلاقی و عاطفی و فکری هر کس نعماتی هستند که به واسطه آن به سوی خدایش رهنمون می شود، ولی اگر این نعمات را صرف امیال دنیوی نماید از هدایت ساقط می گردد و این نیز شرکی دیگر است. 464. به زبان ساده هر که به دنبال رزق دنیوی خود می‌دود تا با حرص و شتاب به معیشت و ریاست و قدرت بیشتری برسد مشرک است، زیرا برای رزق خدا شریک قائل شده است و به رزق الهی خود راضی نبوده است. 465. انواع زیاد خواهی مادی و عاطفی و اجتماعی و سیاسی و غیره زمینه نفسانی شرک بشرند. 466. اندیشه ها و فلسفه های مشرکانه نیز وجود دارند و آن به خدمت گماردن دین و معنویت و اخلاق جهت منافع شخصی و دنیوی می باشد. 467. هرچه که آدمی به لحاظ اراده و عمل منفعل تر شده و به سکون و وضعیت صفر نزدیک تر می شود، بیشتر شاهد ظهور اراده و فعل الهی از وجود خیشتن می شود و این است کل جریان اخلاص، زیرا خداوند در کتابش مخلصین را مظهر اراده و افعال خود معرفی کرده است، زیرا عنصر شرک همان من و منیت است. 468. تعین و تعبیر ماده و معنا در یکدیگر عین توحید است، ولی به هم آمیختن این دو عین شرک است. 469. آدمی تا به لقای الهی نرسیده مبتلا به انواع و درجات شرک است. 470. چه بسا آدمی در ذهن و دلش مبتلا به شرک است، ولی به شرک در عمل به قدرت ایمان و تقوایش مبتلا نمی شود و خداوند این شرک ها را از ذهن و دلش می زداید. 471. به هر حال با رعایت احکام شرع و اخلاق حداقل ایمان رعایت شده و ابتلای به شرک هم به حداقل می رسد و این همان مسون ماندن از گناهان کبیره است. 472. امروزه به یاری توجیهات علمی و فنی و فلسفی و روانشناختی و سیاسی و غیره همه گناهان بزرگ حلال شمرده می شوند و این اشد شرک است که حلال و حرام را به هم می آمیزد و علی‌السویه می سازد. 473. بودن کافی است. این شعاری است که واضح ترین بیان از توحید و اخلاص را برای حیات انسان در جهان ممکن می سازد. این فلسفه وجودی کمال انسان و انسان کامل است که وجودی خدایی می باشد. این بیان فلسفه رضا است. 474. شدن در قلمرو به بیان فلسفی زمینه همه شرک هاست، زیرا انسان موجودی کامل است، زیرا خلیفه خداست، فقط کافی است که درباره این حق معرفت بیابد. 475. همه شرک ها از بی معرفتی انسان در حق خیشتن است، پس شدن فقط در قلمرو به معرفت است که دارای حق است. 476. انسان تا به هستی فی نفس در خیشتن نرسیده هنوز از شرک رهایی ندارد. 477. شرک به معنای بت‌پرستی که مجسم‌ترین معنای شرک است برخواسته از بت‌های ذهنی و عاطفی است و تا این بت‌های عقیدتی و عاطفی نشکنند بت‌پرستی‌های بیرونی فقط تغییر صورت می‌دهند. 478. خطرناک‌ترین و لطیف‌ترین بت‌ها بت‌های معنوی و عبادی هستند. نماز و روزه و حج و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و زکات که از معرفت تهی باشند تبدیل به بت می شوند و عاملان خود را دیوانه و جانی می سازند. 479. در حالی که اگر به راستی نمازی با ایمان و عرفان و حضور قلبی باشد، همه بت‌ها و شرک‌های درونی و برونی فرد را در هم می‌شکند و در غیر این صورت توجیه و تقدیس کننده همه مظالم و مفاسد می‌شود. 480. ایمان و عرفان دو گوهری شرک زدائی در بشرند که بدون یکدیگر عقیم میمانند. ایمان بی عرفان موجب اشد شرک ها می شود و لذا خداوند می فرماید که اکثر مردمان پس از ایمان مشرک می شوند و عرفان بی ایمان بازیچه و توجیهگر همه مفاسد می گردد و حرامها را لباس حلال می پوشاند. 481. در قلمرو به اندیشه بشری فلسفه لطیف ترین کارخانه شرک بوده است، زیرا ذات اندیشه فلسفی علیت و دیالکتیک است که هرگز قادر به درک وجود خداوند نیست، زیرا ذات باری تعالی فوق علیت و فوق دیالکتیک است و لذا غایت الهیات فلسفی به ثنویت می رسد که اساس شرک فلسفی می باشد. 482. تنها ارزش بر حق فلسفه برای مؤمنان آن است که تا اعماق لا اله را می شکافد ولی هرگز به وادی الا الله وارد نمی تواند شد، ولذا کمال فلسفه نیهیلیزم است. 483. این ذهن نیست که به حکمت و فقه و علوم حقیقی میرسد، بلکه دل مؤمن اهل معرفت است، آن که حکمت و فقه و علم را پدیده‌هایی ذهنی میداند مبتلا به شرکی آشکار است. 484. چه بسا کسی که فقه میداند ولی فقیه نیست، علم میداند ولی عالم نیست و حکمت میداند ولی حکیم نیست. این سخن رسول اکرم صلی الله حجتی بر درستی ادعای مذکور است که اینها اموری ذهنی و اکتسابی و مدرسه‌ای نیستند. 485. ذهن فقط بیانگر علوم و حکمت و فقه قلبی است که این امور را تبیین علیتی می نماید. 486. ذهن پرستی یا انتلکتوالیزم یا روشنفکری بزرگترین کارخانه تولید ایده های مشرکانه در عصر جدید است که این ایده ها را تبدیل به آرمان و مدینه فاضله می سازد. همه ایدئولوژی های مدرن دارای ذاتی مشرکانه اند و لذا محکوم به ابطال هستند. 487. همه مدینه های فاضل مشرکانه اند، زیرا بهشت جاوید را در عالم خاک وعده می دهند و عالم خاک عرصه تجربه عدمیت است. پس شرک موجود در این ایدئولوژی ها اساسی ترین شرک ها می باشد که شرک بین وجود و عدم است. 488. توحید وجود عدم همانا دیدن یگانگی این دو می باشد برای درک این توحید بنیادی به رساله نیستی شناسی رجوع نمایید. 489. آدمی تا وجود را در عدم و عدم را در وجود نیابد موحد نشده و از شرک پاک نگردیده است. 490. درک شرک انواع و درجاتش به مثابه درک ذات اندیشه و هسته مرکزی معرفت شناسی است. 491. شرک آدمی یا به واسطه نور معرفت زدوده می شود و یا نار عذاب. 492. شرک حاصل ابتلای آدم به عدم است که این ابتلا به همان میزان که حقیقت است توهم است. 493. به بیانی دیگر شرک همان شرک بین هستی و بایستی است، شرک بین واقعیت و حقیقت، این همان شرک بین وجود و عدم است. 494. شرک حاصل حواس پرتی و غفلت و نسیان است که محصول زمانیت روان است و عدم حضورش در حال. 495. وقتی انسان در حال نیست مبتلا به عدم است در عین حالی که وجود دارد و این زمینه شرک است. 496. گرایش ذاتی انسان به مستی و خلصه، تلاشی برای رهایی از ذهن به عنوان کانون شرک و دوگانگی است و برای ساعتی مقیم در دل و اهل حال بودن، تلاشی برای نجات از زمان یعنی عصر که قلم رو به خسران است به قول قرآن، ولی این تلاشی مشرکانه برای رهایی از شرک است. 497. اگر شرک نمی بود هیچ تلاشی هم نمی بود. از همین منظر است که علی علیه السلام می فرماید که اگر همه مردم جهان مؤمنانی خالص می بودند هیچ شهری بنا نمی شد، و از این منظر کل تمدن بشری خاصه در عصر مدرنیزم تمدنی ذاتاً مشرکانه است و لذا برجسته ترین ویژگی این تمدن خود براندازی است و خودکشی و عاقبت به همین طریق نابود می شود با ظهور امام زمان. 498 دیالکتیک که مغز تفکر و فلسفیدن است همان شرک حاکم بر اندیشه است، شرک بین وجود و عدم که اساس همه شرک های دیگر است. 499 تنها انسان مطلقاً خالص و موحد و مبرای از شرک همان امام زمان است که حجت است بر این ادعا که بودن کافی است. 500 نجات جز رهایی از شرک نیست، زیرا عذابی جز حاصل شرک نیست و ناجی مظهر انهدام سنبیت و فراق و شرک بین خالق و مخلوق است، زیرا مظهر جلال و جمال پروردگار است، یعنی مظهر توحید و بی‌تایی. و این است که مظهر عدالت است، زیرا همه مظالم بشری از تشبیه سازی و شباهت پرستی و شراکت بین خود و دیگران است بر این شباهت ها. و شباهت منشأ فریب است، همچون شباهتی که آدمی بین خود و محبوبش می‌بیند که این شباهت اساس شرک و ابطال و خیانت است، زیرا حقیقت ندارد. تنها شباهتی که بین موجودات وجود دارد همان وجود است که عین عدم است. 501 هر که در وجود عدم را دید و در عدم هم وجود را یافت رستگار شد، زیرا یگانه شد و از شرک نجات یافت. 502 وجود هر چیزی حاصل حدود آن چیز است، تا چیزی محدود به حد خود نباشد موجود نیست. منحصر به فرد بودن هر چیزی همان منحصر به حد بودن آن است و همه موجودات منحصر به حدند. پس آنچه که موجودات را از هم منفک و جدا می کند وجه مشترک موجودات است، یعنی وجه تفاوت و تمایز همان وجه تشابه و اشتراک است، یعنی تفاوت از تشابه است و بالعکس، و این دو امری واحدند. این توحید شرک است و شرک توحیدی. 503 این حقیقت اسرارآمیز که در این حال به غایت ساده و سهل می نماید راز رابطه و راز وجود است، یعنی وجود همان رابطه است. 504 این حقیقت در روابط بین انسان‌ها محسوس تر است، یعنی آنچه که دو انسان را به هم مربوط می‌سازد وجه تفاوت و تمایز آنهاست نه وجوه اشتراکشان. 505 یعنی آنچه که باعث جدایی انسان‌ها می‌شود وجوه مشترک آنهاست و آنچه که باعث ارتباط می‌شود وجه تفاوت آنهاست. 506 یعنی آن که بر وجوه مشترک در رابطه سرمایه گذاری می کند بر عدم و ابطال سرمایه نهاده است. 507 ازدواجی که بر تشابهات بنا می شود به سرعت به ابطال و جدایی می رسد. 508 عشق حقیقی بر تفاوت و بلکه تضاد بنا می شود. 509 وجود رابطه است و کمال رابطه عشق است که بر تضاد استوار است، تضاد بین وجود و عدم. 510 پس شرک و تشابه ضد رابطه است، یعنی ضد عشق و ضد وجود. 511 حد هر چیزی هم باعث موجودیت آن چیز است و هم باعث تخریب و انهدامش. 512 وجود موجودات ماده است و عدم هم معناست. پس عدم معنای وجود است. وجود هر که به سوی عدم می رود معنایش آشکار می شود. 513 پس هر چیزی در حرکت و همنشینی با ضدش معنوی می شود و در گرایش با همجنس و مشابه خودش به سوی پوچی و ابطال می رود. 514 پس عشق که همان دشمن پرستی است موجب ظهور معنوی می شود. 515 عصر مدرنیزم عصر همسان شدن افراد و جوامع بشری در صورت و معناست و لذا عصر ابطال و ادابت‌های بی‌پایان است. 516 پس وحدت حاصل تفاوت‌ها و تناقض‌هاست و همنشینی ازداد است. 517 این است که عصر تکنولوژی عصر ظهور اشد تشنجات و خصومت هاست. 518 آزادی تفاوت ها و تضاد ها اساس وحدت اجتماعی و صلح است. 519 موجودیت چیزها محصول یگانگی وجود و عدم است که بر حد استوار است. 520 وحدت ازداد عین ابطال و اشد شرک است. یگانگی ازداد است که عین وجود و حق است. 521 حق یعنی یگانگی ازداد و کمالش یگانگی وجود و عدم است. 522 ارتباط و دوستی و مشارکت بر اساس شباهت‌ها محکوم به ادابت است زیرا شباهت‌ها توهم هستند. 523 وقتی گفته می‌شود که خداوند شبیه هیچ چیزی نیست بدین معناست که هیچ چیزی به چیز دیگری شبیه نیست. شباهت حاصل تاری و کوری چشم است. 524 یگانگی که اصل وجود و موجودیت است عین بی‌تایی محض است. 525 شریک قرار دادن برای خدا عین شبیه قرار دادن برای خود است. 526 تقلید تلاش برای شبیه کردن خیش است به چیزی یا کسی و یا ایده‌ای و این اساس شرک عملی بشر است. 527 اطاعت بیچون و چرا که تنها راه شرک زدائی از عمل خیشتن است به معنای در هم شکستن منطق علیت است که برخاست از قیاس و تشبیه می باشد. 528 قانون علیت سراسر بر سنویت استوار است که سنویت محوری آن همان دوگانگی علت معلول است. حالان که رابطه بین خداوند و جهان هستی رابطه علت معلولی نیست و لذا هرگز وجود خداوند و معارف توحیدی به واسطه این قانون درک نمی شود. 529 جهان هستی عین حضور و ظهور خداست و نه معلول خدا. این است راز توحید. 530 خداوند در انسان مشغول نظاره خیش است در آینه جهان. هر که این حقیقت را باور نکند به توحید اقرار نکرده است و هر که درباره این حقیقت علم و معرفت حاصل نکند توحید را فهم نکرده است و هر که او را در خود بشناسد در جهان دیدارش می کند و این توحید شهودی است. جز از این منظر امکان رهایی از شرک نیست زیرا وقتی جز خدا نباشد چه چیزی شریک او قرار می گیرد؟ 531 لا اله الا الله مشهورترین کلمه توحید و اقرار به توحید است که دارای معنایی بس عجیب است که بس سهل و ممتنع می نماید. اله یعنی هر چیزی که پرستش می شود. پس معنای این سخن چنین است که چیزی جز خدا پرستش نمی شود، ولی می دانین که آدمی تقریبا همه چیزهای زندگیش را کما بیش می پرستد، ولی آنها را خدا نمی داند. در حالی که طبق معنای لا اله الا الله هر چیزی که پرستش می شود خداست و جز خدا پرستش نمی شود. این سخن نمی گوید که جز خدا را نباید پرستید، بلکه می گوید جز خدا پرستیده نمی شود، پس جز خدا نیست. این سخن به لحاظی بیانگر این آیه نیز هست که هیچ چیزی مثل خدا نیست و به او شباهت ندارد. هیچ چیزی شبیه خدا نیست، زیرا اصلاً جز خدا چیزی نیست، وگرنه اساسی ترین شرک ممکن می شد و آن شرک در وجود است. 532 پس اگر همه چیزهای پرستیده شدنی مظاهر خدایند، شرکی جز جهل نیست، همانطور که به قول علی علیه السلام دوزخی جز بی معرفتی نیست و دوزخ قلم رو به عذاب است و عذابی جز از شرک نیست. پس شرکی جز بی معرفتی نیست و معرفتی جز وحدت وجود نیست. 533 پس خداوند خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه پرستیده می شود و جز خدا پرستیده نمی شود. همانطور که در قرآن کریم مکررن می خوانیم که خداوند به واسطه ی همه موجودات تسبیح و سجده می شود خواه ناخواه، و این است که همه او را متجلی می کنند. همانطور که خداوند صاحب جلال است، یعنی صاحب جلوه های بسیار است که دوتا از این جلوه ها همسان نیست درست مثل مخلوقاتش. 534 جهان هستی برای اکثر مردمان آیه یعنی نشانه است، یعنی نشانه خداست و برای عده قلیلی هم حضور و محضر خداست و برای انگشت شماری هم وجود خداست و این سلسله مراتب علم و تسبیح است. 535 همانطور که در منطق قرآنی قیامت و لقاء الله برای اکثر بشری در آخرت است و برای عده قلیلی عین واقعیت است و برای انگشت شماری هم اساعه است و این سلسله مراتب معرفت نفس است. 536 همانطور که باز طبق قول قرآنی خداوند برای اکثر مردمان در آسمان است و برای عده قلیلی در زمین است و برای انگشت شماری در خودشان است و این سلسله مراتب تقرب الی الله است. 537 انسان خداوند را می نگرد ولی نمی بیند الا به یاری نور یقین قلبی، ولی خداوند از یکایک موجودات عالم انسان را می بیند. 538 آیه دیگری در قرآن است که بیان حیرت آور و ممتنعی از وحدت وجود است و آن این که چشمان نیستند که خدا را در می‌یابند، بلکه این خداست که چشمان را در می‌یابد. یعنی آنچه را که چشم آدمی درک می‌کند ادراک خداست، یعنی خداست که در چشم آدمی مقیم است و می‌بیند. چشم من کی می‌تواند جلوه روی تو دید، که تو خود ساکن چشمی و به چشم تابنده‌ای. و این مصداق آن آیه است که خدایا بر ما نظر فرما. 539 یعنی فقط خداست که سمیع و بصیر است و در شنوایی و بینایی هم شریکی ندارد مثل سایر صفات و افعالش. 540 منتها خداوند در همه انسانها بر جمال خود در جهان نظر نمی کند، فقط از چشم کسانی بر جمال خود می نگرد که پاک شده باشند و او را در خود درک و باور کرده باشند و تسلیم ارادی او در خود شده باشند. 541 هر که خود را خودی جدای خدا می داند مسئول اعمال خود است و به واسطه اعمالش اجر و جزا داده می شود و کسی که خدا را در خود می بیند و همه اعمال نیک و بدش را از اراده خدا می بیند از بابت اعمال محاسبه نمی شود و این وضع عباد الله المخلصین در قرآن است. 542 اصلاً اساس شرک در نگاه و اندیشه خیر و شر نهفته است، زیرا کسی که خدا را در خود می‌بیند و همه اراده و افعال خود را از او می‌یابد همه را حق می‌داند که معنایی برای خیر و شر است و این یعنی توحید و موحد شدن. 543 هرچه خواهی کن تو را بخشیدم. این سخن خدا به کسی است که جز خدا نمی‌بیند و نمی‌شناسد و همه امیال و اعمالش را از او می‌داند، یعنی خود را مخلوق می‌داند در همه احوال و افعالش. 544 آدمی اگر مخلوقیت خود را امری واقعی بداند و نمثالی از شرک رهیده است، یعنی کل حیات خود از تولد تا مرگش را جریان خلق شدن خود بداند. آیا براستی حتی علمای دین هم چنین باوری دارند؟ 545 تا من منم و خدا هم خداست شرک اجتناب ناپذیر است. 546 تا من منم و تو تویی شرک اجتناب ناپذیر است. 547 این است که در سوره حمد نمیگوییم که خدایا من را به راه راست هدایت فرما، بلکه میگوییم ما را به راه راست هدایت فرما. 548 خداوند در گذشته هر کسی یاد است، ولی در حالش حضور دارد و کمال حضورش هم شهود و لقاء الله است. 549 ولی اگر آدمی خداوند را در گذشته زندگیش ردیابی کند او را در حال دیدار می کند و این است صراط المستقیم. 550 شرک دو وجه دارد، خود و جهان. خود را شریک خدا قرار ندادن یعنی نابود شدن در فعل و فکر و اراده، و جهان را شریک خدا قرار ندادن یعنی هیچ اراده و فعل و صفتی برای جهان و اهلش قائل نبودن، و این هر دو مطلقاً محال است جز در نابودی وجودی خود و جهان. پس تنها راه شرک زدائی این است که جز خدا در خود و جهان نبینی و این جز به واسطه معرفت ممکن نمی آید. 551 همه موجودات عالم عرش و کرسی پروردگارند و لذا در هر چیزی میتوان او را دیدار کرد، همانطور که علی علیه السلام دیدار کرد، و هر که علی را امام خود میداند باید چنین باشد، زیرا او مولای موحدان است و همه موحدان بایستی این گونه ببینند و بفهمند، وگرنه اسیر شرکند. 552 فقط با نگاهی علیوار اراده به سلطه و ستم و تملک و تجاوز از میان می رود، زیرا نمی توان خداوند را تصاحب نمود. پس اراده به مالکیت و سلطه از هر نوعی از شرک است. 553. پس آنان که وحدت وجود را الحاد و شرک می دانند، پیرو به هر مذهبی باشند، علوی نیستند. 554. جهان عرض عرش عظیم خداست. انبیای الهی عرش رحمان خدایند و عارفان هم عرش کریم اویند و آسمان ها هم عرش اعلای پروردگارند و این چهار ستون عرش در وجود امام مبین مستقر می باشد که عرش کبیر خداست. 555. در کلام آخر باید گفت که آن خدایی که در کل زندگی باطنی و ظاهری هر کسی در لحظه به لحظه احوال و امیال و اعمال و عواطف و روابطش حضور دارد، که خالق و رازق و فاعل و مراد و مرید و حافظ اوست، خدای حقیقی است و این نگرش توحیدی می باشد که البته در قلمرو به ذکر و معرفت استعلایی الله اکبر مستمرن تسبیح و تقدیس می شود و در ورای ادراک و احساس آدمی قرار دارد. و خدایی که در ماورای حیات و هستی و بیگانه از انسان و زندگیش پرستیده می شود، خدای شرک و مشرکانه است. خدای هستی خدای حقیقی است و خدای بایستی هم خدای وهمی و هوای نفس است که مشرکان می خوانندش که این نه خدای خالق که مخلوق انسان است. 556. خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر است و هر کجا که باشید با شماست و همه وجوه وجه اوست. اراده نمی کنید مگر اینکه اوست که اراده می کند. خدا شما و همه اعمالتان را پدید آورده است. خیر و شر همه از اوست. او اول و آخر و ظاهر و باطن امور است و جز او پرستیده نمی شود و همه موجودات خواه ناخواه مشغول تسبیح و سجده اویند. آیاتی از قرآن. 557. تسبیح خداوند به معنای غبار روبی از آیینه است و اگر غبارات از دل و اندیشه آدمی زدوده شوند، خداوند دیدار می شود در آیینه هستی و از نگاه خود او که مقیم در دل است. این بینش و باور حداقل توحید اندیشه است که زندگی را به سوی توحید رهنمون می سازد. 558. خداوند رحمان و رحیم است در کل جهان هستی و ارحم و راحمین است در وجود انسانهایی که او را شناخته و موحد گشتند. 559. تسبیح دو روی دارد در آفاق و انفس. زدودن غیر خداوند در نفس خیشتن و در جهان بیرون از تن و این جز به نور معرفت وحدت وجودی ممکن نیست. باید دانست که خدا خدا گفتن تسبیح و ذکر نیست و این اوراد بدون معرفت توحیدی نه تنها تسبیح و ذکر نیست که می تواند کارخانه اشد شرک ها باشد و عقل و دل را تباه و دیوانه سازد، که از این نمونه ها در تاریخ بشر فراوان گزارش می شود. همه کسانی که موجب قتل مظاهر توحید بودند این ورد گویان دیوانه هستند، چون ابن ملجم. 560. ممکن است گفته شود که در قرآن کریم خداوند آدمی را موجودی کاملا جدای از خودش مخاطب ساخته است که فاصله خدا و انسان به فاصله وجود تا عدم است. پس چرا معارف وحدت وجودی در قرآن بسیار اندک و غیر مستقیم است؟ چرا خداوند در کتابش همچون برخی عارفان معارف توحیدی را علناً بیان نکرده است؟ 561. باید دانست که قرآن کریم کتاب خلقت است که جریان و مراحل خلقت جهان و انسان را بیان فرموده است و در اکثریت آیات هنوز خلقت و هستی انسان کامل نشده است، همانطور که این نقص مکررن یادآوری می شود که کورند و کرند و لالند، مرده اند، جاهلند، غافلند. و فقط درباره عباد الله المخلصین است که خلقت به کمال رسیده است و لذا این انسانها مظهر اراده و فعل خداوند هستند و مابقی هنوز در نیمه راه قرار دارند و وجودشان کامل نشده است. 562. باید دانست که دین خدا آخرین مرحله و کارگاه خلقت انسان است و انسان در دین خداست که انسان می شود، یعنی خلیفه می گردد. 563. تا قرآن بر دل انسان نازل نشود، خلقت انسان کامل نشده و خداوند شناخته نشده است، زیرا کامل فقط خداست و وجود هم جز او نیست. 564. معارف توحیدی و یقین ایمانی حاصل و کامل نمی شود الا این که آدمی یا با خداوند در جلوه ای دیدار نماید و یا امامی زنده را درک کرده باشد که مجسمه وحدت وجود است. 565. خود این جانب پس از چند دیدار از تجلی حق متوجه شدم که قبل از این کافری مشرک بودم، در حالی که مؤمن تر از خود سراغ نداشتم. 566. ماشیعیان با داشتن پیشوایی چون علی علیه السلام نباید از معارف توحید وحدت وجودی به هراسیم و شکی به دل راه دهیم. ما حق نداریم مشرک بمانیم، در حالی که امام ما علی علیه السلام به ما پیغام می دهد که وای بر شما مؤمنان از ایمان آریه ای، و من خدای نادیده را نپرستیدم و به هر چه می نگرم جز خدا نمی بینم. بگذارید ما را قالیه و مرتد و ملحد و زندیق و خارجی و بدعتگذار بنامند، همانطور که امامان ما را چنین نامیدند و به همین جرم کشتند. و به یاد آوریم آن کلام امام سجاد علیه السلام را که پروردگارا اگر آن رازی را که بر ما نهاده ای افشا کنیم، ما را به جرم بت‌پرستی سنگسار خواهند کرد. 567. عجبا که بت‌پرستان و مشرکان اسوه‌های توحید و بت‌شکنان تاریخ را به جرم شرک و بت‌پرستی محاکمه و شهید می کنند، گویا که تا خون خدا را نریزند او را نخواهند شناخت. 568. حقیقت این است که موحدین راستین آیین گردان جمال پروردگارند و وجود فی نفس را بر میتابانند و لذا دشمنان وجود و پیروان عدم و خصم ظهور حق در عالم خاک این آیینه را سنگسار میکنند، ولی هر قطعه شکسته از این آینه نیز جمال حق را آشکار و تکثیر می کند و اشاعه می دهد. همانطور که رسول خدا می فرماید که دین خدا را دشمنان خدا بر روی زمین می پراکنند و این مکر خداست که کمال لطف اوست. 569. این را باید دانست که سرگذشت خلقت انسان سراسر داستان عشق است و جز عارفان این عشق اسرار خلقت را درک و آشکار نمی کنند. همانطور که همو در کتابش می فرماید به زودی کسانی پدید می آورم که عاشقشان هستم و عاشق من هستند. اینان همان عارفانند که پس از ظهور اسلام به تدریج رخ نمودند که نخستین آنان همان امامان شیعه هستند که بانی مذهب عشق الهی می باشند. 570. محی الدین ابن عربی که بزرگترین عارف عاشق و عاشق حکیم پس از امامان است که دریایی از معارف توحیدی بر جای نهاده است می فرماید اگر خداوند در چیزی نباشد آن چیز هم نیست و اگر در چیزی باشد هم آن چیز نیست. این بیان دیگری از سخن مشهور علی علیه السلام است که خداوند در درون هر چیزی است ولی خود آن چیز نیست و در برون هر چیزی است ولی غیر آن چیز هم نیست. این حیرت آورترین سخن منطق وحدت وجود و توحید است. 571. و ما این سخن جادویی و لاهوتی را خلاصه کرده ایم که ترجیع بند آثار ماست که خداوند بوده نبوده است.